از توضیحات جناب علی، امیدوارم که حالا فرصت فراهم بشه در برنامه مستقلی به فلسفه دین اسلامی هم بپردازیم. خود من هم علاقمندم به این موضوع که بتوانیم در یک بحث مصطفی انشالله خدمت جناب علی و اساتید دیگر باشیم. متشکرم از حضور جناب علی، از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب میریم اتاق فرمان و بحث رو با اساتید پی میگیریم. پیامک هامون هم کم کم داره به ما متصف میشود و متصل میگردد، اونها رو هم کم کم تلاش میکنیم در بین مباحث مطرح بکنیم که شنوندگان در این همراهی بیشتر حس بکنند که ما در خدمتشون هستیم.
دکتر پرویز مشکی نژاد، متولد 1326 در اهواز. برای تحصیل ادیان به هند رفت و پس از پایان این تحصیل به ایران بازگشت. ابتدا مدتی مترجم بود و سپس عهده‌دار سرپرستی طرح بسیار بزرگ فرهنگ خاورشناسان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شد. این مجموعه شامل شرح حال و فهرست آثار خاورشناسانی است که به ویژه در قلمرو فرهنگ و تمدن ایران و اسلام فعالیت کردند. از این رو بدیهی است که در تدوین چنین فرهنگی افزون بر آشنایی بر چندین زبان نیازمند دقت و تیزبینی فراوان است و این مهم با تلاش‌های شبان روزی پرویز مشکی نژاد ممکن بود. سعید فیروزآبادی که از نزدیکان ایشان بود در مورد ایشان چنین گفته: من 14 سال افتخار آن را داشتم که از نزدیک با پرویز مشکی نژاد همکاری کنم و در این حال شاهد تلاش و دلسوزی های فراوانش در این کار باشم، به ویژه در 1.5 سال آخر عمر که بیماری سخت و طاقت فرسای سرطان شمع وجودش را ذره ذره خاموش می کرد، تنها امید به انتشار فرهنگ و ادامه این راه بود که تحمل این همه درد و رنج را برای ایشان امکان پذیر می ساخت. هر بار که در ماه های آخر بیماری به دیدار ایشان می رفتم، عشق و علاقه‌اش به این کار پژوهشی را با حیرتی بیشتر می‌دیدم. به راستی نیز در آن شرایط خاص اندیشیدن به فرجام این فرهنگ نشان از عشق وافر او به فرهنگ این مرز و بوم داشت. در یکی از شب‌های سرد زمستان 1387 دکتر پرویز مشکی نژاد چشم از جهان فرو بست. روحش شاد، یادش گرامی.
انتقادیش هم بفرمایید.
حتما انشاءالله عرض میکنم دکتر. خب آقای دکتر فرهمند فر، یک سوال رو از جناب علی بپرسم که در حقیقت مباحثی که مطرح شد، سوال کردن 0918-3640 که کارشناس محترم برنامه در باب شخص شناسی معوج و نادرست توضیح دادند، این نگاه چه زمانی تأسیس شده است؟
بله، ممنونم از سوال خیلی خوب شما. من میخوام این مطلب رو در تایید فرمایشات استاد عزیزم آقای دکتر کلباسی بیان کنم که شخص شناسی از اونجا که یک نهاد آکادمیک و همیشه در خدمت قدرت غرب بوده، همواره این روابط غرب در شرق شناسی دخیل بوده. حالا در مواردی در برخی از شرق شناسان این روابط قدرت و دخالت دادن روابط قدرت خب برجسته تر می شده، در برخی شرق شناسان این کم رنگ تر بوده. خب ما کسانی رو داریم که مثل برنارد لوئیس که اینها شرق شناسانی هستن که همه می دونن که حامی صهیونیسم هستند و کسانی هم که تربیت کردن مثل رابرت اروین که کتابی نوشته به عنوان Dangerous Knowledge، دانش خطرناک، که اتفاقا به تازگی هم ترجمه شده به فارسی، و اینها هم با این که سعی کردن خب نگاه سوگیرانه برنارد لوئیس رو نداشته باشن، اما کم و کان این سوگیری در آثارشون دیده میشه. من میخوام از شما اجازه بگیرم یک بخشی از کتاب شرق‌شناسی مکفی رو بخونم که
بله.
مرتبط میشه به این موضوع.
ایشون
در صفحه 92 کتاب بله. در نتیجه گیری یکی از فصل‌ها میگه که اما این حقیقت هنوز برجاست که شرق‌شناسی به شدت دچار غرض‌ورزی بوده و است. غرض‌ورزی که استادان دانشگاه، کارگزاران استعمار، مبلغان مذهبی، روزنامه‌نگاران و حتی سیاحان را مبتلا کرده بود. هم شرق‌شناسان و هم دیگر گروه‌های وابسته عادت کردند که مردمان شرقی را به چشم موضوع مطالعه بنگرند، انگار که این دیگری بودن ذات و سرشت جدای ناپذیر آنان است. در قیاس با این موضوع‌های مطالعه، انسان هنجارمند اروپایی فاعل شناسا و مدلول متعالی به حساب می اومد. پس به نظر من هیچ وقت شرق شناسی به عنوان یک نهاد آکادمیک خالی از ضوابط قدرت و خالی از ایدئولوژی نمیشه. ممکنه در برخی از شرق شناسان این ایدئولوژی کمتر به چشم بیاد، یعنی جنبه کارهای علمی و آکادمیکشون بیشتر باشه، و در برخی از شرق شناسان مثل برنارد لوئیس حمایت از ایدئولوژی غربی پرزنگ تر بشه.
ممنونم. این فاعل شناسا بودن دقیقا نگاه اروپایی خیلی، یا مدلول متعالی بودن داستان، خیلی موضوع مهمیه واقعا.
بله، برای همین
جانبدارانه.
بله، ادوارد سعید در پایان کتاب فرهنگ و امپریالیسم که خب تقریبا شاید نزدیک 20 سال بعد از کتاب شرق‌شناسی نوشت، به این مفهوم میپردازه که تا زمانی که ریکانتکستوالیزیشن شرق‌شناسی انجام نشه، یعنی بافتسازی مجدد، خب نمیشه از دست این نگاه‌های قالبی و استریوتیپیکال خلاص شد. حالا اگه زمانی وقت باشه در آخر برنامه من یک بخشی دوباره از کتاب مکفی بخونم که درباره برون رفت از شرق‌شناسی میگه
بله.
و یک قسمتی از کتاب فرهنگ و امپریالیسم ادوارد سعید که اونجا اشاره میکنه به یکی از نقل قول‌های مرحوم دکتر شریعتی و این مفهوم ریکانتکستوالیزیشن رو بیشتر.
بسیار خوب هست، ان شاء الله خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر، آقای دکتر کلباسی گفت که چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. خب در قسمت اول برنامه که حدود یک ساعت از برنامه گذشته ما با این فضا آشنا شدیم که این غرض ورزی نگاه‌های موج آنچنانی و اینچنینی رو در قالب‌های هنوز داره حفظ می‌کنه و هنوز داره پیش می‌بره با همون فضا. اما در این میانه ما همدلی‌هایی رو هم داریم می‌بینیم، یا رفتارهای همدلانه‌ای رو هم داریم از سوی شرق‌شناسان، کسانی مثل کوربن یا در حقیقت آنوار شیمر یا کسان دیگری که نام بردید رو مشاهده می‌کنیم که در این زمینه حداقل تلاش می‌کنه اون زاویه موج رو کمتر بکنه، شاید هیچ وقت صفر نشه. یه مقدار شاخصه‌های این شرق‌شناسی همدلانه که اون غرض‌ورزی که الان آقای دکتر فرامنور مطرح کردن درش کم رنگ تره برای ما صحبت بفرمایید.
ببینید آقای دکتر، ببینید خیلی دشواره که ما شرق‌شناسان رو به شرق‌شناسان خوب و بد تقسیم بکنیم.
دقیقا.
چرا که باید این معیار محکم و متقنی باشه که مثل یه خطکش مثلا بگه اینها آدم‌های، عرض به خدمتتون، بسیار اکادمیک، علاقمند، پژوهشگر و متتبعی بودند. گروه دیگر ماموران دستگاه‌های اطلاعاتی و سیاسی و چه دولتی کشورهای بیگانه بودند. یه عده‌ای هم شاید در این بینابین مثلا فرض بکنید که گهی این سو و گهی اون سو. این خیلی دشواره.
کاملا.
ولی ببینید یه نکته است که این نکته در به اصطلاح اهل فلسفه بهش میگن، عرض به خدمتتون که یه تلقی جهانشناسانه، یه تلقی از عالم که وقتی نهادینه شد، وقتی که مستقر شد، دیگه سختی ازش فاصله گرفتن.
دقیقا.
از زمره چیزهایی که ما در این برنامه اسم بردیم، عرض می شود که نمایشنامه ایرانیان آیسخولوس است که در قرن 5 قبل از میلاد نوشته شده. بعد از جنگ های مدی، به اصطلاح جنگ های 50 ساله حدوداً بین امپراتوری پارس و یونان و اسپارتا هم سالا. خب بله. ببینید این قول منسوبه، من نمیخوام بگم حتما از قول آیسخولوسه، ولی منسوبه به او، که میگه که شکست ایرانیان در سالامیس یا سالامین که یک خلیجیه، در عرض خدمتون نقشه هم نگاه بکنید، عبارت بود از پیروزی آزادی بر پردگی.
عجب
توجه میفرمایید؟
بله.
پیروزی آزادی بر پردگی، به تعبیر ما پیروزی نور بر ظلمت، پیروزی عرض به خدمتون تمدن بر بربریت. چنان که میدونید در عصر کلاسیک یونان وقتی میگفتن آسیا یعنی بربر، یعنی اصلا غیر یونانی بربر بود، یه اصطلاح و شعار معروف هم بود که اصلا غیر یونانی بربر است. حالا ببینید این 2500 سال پیشه، اگر این مسیر رو به عنوان آبا و اجداد و نیاکان یک پدیده به نام غرب بگیریم، به اضافه یه عنصری به نام ادیان ابراهیمی یهودیت و مسیحیت، یک پنداری نهادینه شده که غرب مظهر آزادگی، مظهر نظم، مظهر مدنیت، مظهر آموزش، مظهر رفاه، و شرق مظهر بی‌نظمی، بی‌قانونی، پریشانی، آنارشیزم، چی فرق فلان. توجه می‌فرمایید؟ آنگاه شرق شناسی هم که ظاهراً وابسته به دستگاهی از دستگاه‌های جنینیونیست، با این تلقی میره سراغ شرق.
قابلا.
این در بهترین حالتش اینه که اون پیشنگار یا اون پیشفرض در واقع برش چه کرده؟ ببینید
فائق شده.
آقای ماسینیون که یکی از بهترین نوشته ها رو در باب حلاج ما نوشته، وقتی که فرانسه به کانال سوئز حمله کرد، از سمت استادی خودش در دانشگاه سوربن استعفا کرد. خب و کوربن که شاگردش بود تمام امتیازات کشور خودش رو، پیشنهادهایی که داشت که پیشنهاد کوبگر، رها کرد، راهی سر اول رفت ترکیه، مدت زیادی در ترکیه و کتابخونه‌های اونجا، بعدم راهی ایران شد و مدت‌ها در ایران بود، و از اینکه او رو شرق شناس اورینتالیز بنامند ابا داشت، میگفت منو ننام، چون متوجه بود و روشی هم که او مثلا. خب آقای ادوارد بران یکی از بهترین تحقیقات رو در باب تاریخ ادبیات ما نوشته.
دقیقاً.
خب کسی در عظمت آقای نولده که و عرض
در علوم قرآنی بله
اینا نداره، من البته نمیخوام اسم ببرم، ولی مثلا فرض کنید الان کسانی که میخوان در علوم اسلامی و عرض به خدمت و فقه و حقوق و کلام چی بکنن، میان سراغ گلزهر یا میرن سراغ عرض به خدمتون. خب آیا اینها ماموران دستگاه های چی بودن؟ خب نمیشه
گاهی قاطع تفسیرها رو میبینیم آقای دکتر، متاسفانه که اینا رو ماموران دستگاه مختلف جاسوسی تر قلمداد میکنن.
منتها توجه بفرمایید، اون قسمتی که اسم بردن مثل آقای برنارد لوئیس از اولش و وسط و آخرش معلومه و موضعش هم شاید پنهان هم نمی کنه، گرچه برها آدم پیچیده ای هم به نظر میاد و مواضع بسیار خصمانه ای هم علیه ایران و اسلام و تشیع داره و یک تقلیل گرایی وحشتناکی هم، یه ریدکشنالیزم عجیبی هم داره. مثلا فرض کنید وقتی اون کتاب حشاشینش رو نوشته، در واقع تصویرش از مذهب حقی امامیه
همون هست
و عرض به خدمت خشونتی که اسماعیلیه به خصوص یه طایفه از اینها داشتن و کتاب های دیگرش به خصوص در مورد خاورمیانه که کتاباش معروف. بگذاریم،
تکلیفش معلومه، اما در مورد کوربنگ های قدای دکتر خب. مطرح میکنن خب. در مورد گلزیه
حالا توجه دیگران ببینید، یکی از اینجا رو میخوام عرض کنم به عنوان مستاق دارم بله. مطالعه موردی خدمتون عرض بامله. میکنم که پاسخ جناب عالی هم داده بشه. ببینید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ما افتخار داریم در دانشگاهی به اسم ایشون مشغول هستیم، هم من هم های دکتر فرمنفر، در گفتگوهایی که با همین آقای هانری کوربن اسلام شناس فقید فرانسوی داره، که بسیارم برای او احترام قائل هست و نمونه ای از گفتگوهای علمی واقعا به تمام معنا آموزنده است، او رو متوجه خطاهای بنیادی تلقیش از اسلام و تشیع کرد.
چقدر عالی.
یعنی ببینید، قربان نمونه ایست از کسی که خودش رو وصل و متصل به شناخت جوهر و ذات اسلام میدونه و اون چیزی که تحت عنوان پیدایش‌شناسی فنولوژی میگه این فنولوژی همون کشف المحجوب است.
دقیقا.
خب و دیگران رو دعوت میکنه که بدون اتصال معنوی با عرض به خدمتون مذهب اسلام و با دین اسلام نمیشه از حقیقتش و کارهایی هم که انجام داده انصافاً. اما
خودش هم متصفه. آقای دکتر دینانی یادم برام تعریف میکرد که یک بار ازش سوال کردم از قربان که هر سالکی ذکری دارد، ذکر خفی شما چیست؟
خب حالا ببینید،
و او هم مثلا پاسخی داد،
آقای قربانی که وقت و عمر رو عرض به خدمتون حتی جانش رو گذاشته که بیاد در سرزمینی که به نظر او گم شده اش رو پیدا کنه،
از ملا صدر و سهروردی و ابن عربی و
محی الدین و میر داماد و کی و کی و کی و بسیار بسیار ما از سر سفره او تغذیه میکنیم، بنده معلم و محصلان و دیگران. اما وقتی با علامه طباطبایی سخن میگه، سوال میکنه که آقای طباطبایی وقتی صحبت از چیه میشه، ما نمیتونیم از اسماعیلیه صرف نظر بکنیم، حالا در ضمنش ممکنه شیخیه رو هم چون تمایلی داشت.
بله.
خب و علامه جواب میدن اگر کسی بخواد مذهب حق رو بشناسه نیازی نیست سراغ چی بره،
شیخیه و اسماعیلیه بره،
و توضیح میدن که این خطا. چرا؟ برای اینکه الان در خیلی از جای دنیا این مسابقت به تعبیری و این همانی به چشم میخوره متاسفانه که کسی که میخواد عرض به خدمتون دارد باب ولایت حضرت امیر صلوات الله و عرض به خدمتون امر امامت چی بکنه، میره سراغ منابع
اهل تسنن
سیدیه و حالا اون اهل تسننش که جای خود،
حتی بله سیدیه و اسماعیلیه. خب
و دیگران و فاملن. این عرض میکنم آدم عاشق، نمیگم بی‌طرف، من میگم واله سنت ایرانی و اسلامی ما،
این اشکالات رو میتونه داشته باشه،
توجه میکنه. این از کجا آمده؟ اینو اگر رگه هاش رو بخوایم پیدا کنیم باید در یه رهیافت تاریخی پیدا کرد. این رهیافت تاریخی چیزی نیست که با گزینه آری نه هر دو هیچ کدام بشه پاسخ داد، یک حادثه تاریخی است، یک روند تاریخی است، توجه میفرمایید. و البته همطور که در پرسش در گفتگوی قبلی مطرح شد، ببینید بی تردید حوادث قرن اخیر و به ویژه وقوع انقلاب اسلامی بسیاری از اینها رو در واقع این برنهاد ببخشید این نهادهای در واقع فکری و مفهومی رو به هم زد. و تلقی که از عرض به خدمتون دین و حتی از زبان ببینید، ایران شناسی قبل از 1978 مثلا فرض بفرمایید اروپا و امریکا با ایران شناسی امروزشون فقط از لحاظ داده ها و دیتا ها نیست، از لحاظ روح این کشور یه چیز دیگه ایه.
دقیقا.
توجه میکنی و معتقداتشون هم یه چیز دیگه هستن. خیلی ببخشید،
ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. بریم اتاق فرمان و بحث رو پی بگیریم. سوالات شنوندگان هم هست که مباحث مختلف رو باید مطرح کنیم.
Thank you. صدای دل از هاتف جان میرسد، هر دم بشارت های دل از هاتف جان میرسد، هر کس که از جان بگذرد آخر به جانان میرسد. یک دن میاسا روز و شب، مردی به جون دردی طلب، چون جان ز درد آمد بلد ناگاه درمان میرسد، چون جان ز درد آمد بلد ناگاه درمان میرسد. شب و اندوه و غم، رنج و تب، درد و الم، هر یک نهد در دل قدم با حکم و فرمان میرسد. بر دل اگر باری بود، بار غم یاری بود، در پا اگر خاری بود، خار از گلستان میرسد، خار از گلستان میرسد. بشارت های دل از هاتف جان میرسد، هر کس که از جان بگذرد آخر به جانان میرسد.
فرامنفر، در باب چرخ شناسی خب از انهای مختلفی میتوان مورد درنگ قرار داد این مفهوم رو. یکی از سرعنوانهایی که در این کتاب مطرح شده، در همین کتاب چرخ شناسی که ترجمه کردید، چرخ شناسی ژرفه.
بله.
با توجه به مصداقی که همین حالا آقای دکتر کلباسی مطرح کردن در باب هانری کوربن، آیا مدل های نظیر کوربن یا شیمل یا مدل های از این دست رو می توانیم جزو شرخ شناسان ژرف بدانیم، یا آیا معیارهایی رو باید بر بشمریم که اون معیارها ناظر به شرخ شناسی ژرفه؟
بله بله، ممنونم از سوال شما. این عنوان شرخ شناسی ژرف عنوان یک مقاله هست در کتاب شرخ شناسی و مقوله پسا استعمالی در سال 1993 نوشته شد، اثر کارول ای برکنریج و پیر وندرویل.
بله.
و در اینجا گفته شد که ارتباطی که در شرق شناسی میان دانش غرب از آسیا و استعمار وجود دارد، صرفا نمونه ای از ارتباطی گسترده تر، ژرف‌تر و فراتاریخی و البته محلی شده میان دانش و قدرت در دنیا است. یعنی ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی در یک بخشی تحت تأثیر نظریات فروید در کتاب Interpretation of Dreams، تعبیر رویا، خب فروید میاد میگه که ما یک latent content داریم، یک محتوای پنهان رویاها دارن و یک محتوای منیفست یا آشکار، و تحت این نظریه ادوارد سعید میاد میگه که ما هم شخصشناسی شخصشناسانی داریم که واقعا همونطور که آقای دکتر کلباسی عزیز، استاد عزیزم، فرمودن به درستی، شخصشناسانی داریم که این محتوای شخصشناسی کارهاشون، این محتوای ایدئولوژیک و هژمونی کارهاشون منیفست آشکاره و بعضی ها به صورت ژرف و پنهان هست. و در این مقاله نویسندگان میان به چند مورد اشاره میکنن از زمان تأسیس کمپانی هند شرقی، و میان میگن که خب کسانی مثل سر ویلیام جونز که خیلی هم اتفاقا زحمت کشیدن برای زبان‌های شرقی و میدونیم که سر ویلیام جونز شعرهای از حافظ رو هم ترجمه کرده حتی خیلی پیشتر از گرتود بل. و اینها خب انجمن آسیایی بنگال رو انداختن، انجمن‌هایی که هدفشون در ظاهر کمک به ادبیات، فرهنگ و هنر بود. و یک مثال جالبی میزنه، میگه یک دانشکده فورت ویلیام در بنگال تأسیس شد و این خب از دولت انگلستان هم بودجه میگرفت و هدفش هم آموزش ادبیات و فرهنگ به هندیان بود.
بله.
و میگه یک روز یک بازرسی از بریتانیا فرستاده میشه و میره اونجا سرک بکشه، میبینه این دانشکده اصلا دانشکده نیست، یعنی هیچ کس اونجا نیست، یک نگهبانی است و اصلا کار علمی انجام نمیشه و یک پوششی هست برای فعالیت‌های کمپانی هند شرقی که خب فعالیت‌هاش غالباً فعالیت‌های استعماری بوده. و این عنوان شرق‌شناسی ژرف ببخشید به این مسئله برمیگرده که گاهی اوقات شناخت این با رویکردهایی که شرق‌شناسان نسبت به شرق مشرق زمین داشتن نیازمند تعمق بیشتر هست و خیلی راحت نمیشه تصمیم گرفت که مثلا سر ویلیام جونز کارهایی که در انجمن آسیایی بنگال انجام میداد کارهای صرفاً آکادمیک بوده، صرفاً کمک به پیشبرد علم و دانش بوده، یا در ژرفنای این کارها انگیزه استعماری یا حداقل همسو بودن با سیاست های استعمارگرانه بریتانیا هم بوده.
بله، متشکرم از این کلید واژه‌ای که توضیح دادید. آقای دکتر کلباسی نمونه خیلی خوبی رو از ارتباط هانری کوربن و علامه طباطبایی مطرح فرمودید. از این نمونه های مستشرقین و درنگ هایی که در تصحیح مسیرشون پیش روی خودشون داشتند و مسیرها برای اونها از اون حالت معوجی که بحث کردیم به در آمده، برای ما باز هم بفرمایید.
ببینید، در مورد اسلام و ایران شاید به لحاظ تاریخی دو مقطع یا در واقع بگیم دو زمینه خیلی خیلی مؤثر بوده. یکی در واقع صفویه در ایرانه و دوم عثمانی، دولت عثمانی در شمال ما.
بله.
در شمال ایران منابع و ذخایر علمی فرهنگی و رفتار اجتماعی و سیاسی این دو قدرت بزرگ، یعنی صفوی و عثمانی، در تصویر اسلام و ایران، البته خب خود دولت عثمانی، برای غربی ها خیلی مؤثر بود و این رو ما در نوشته ها و عرض خدمتون آثاری که از اونها باقی مونده به وضوح میبینیم. بله. مثلا نمونهش رو خدمتون عرض بکنم، مثلا عرض می شود که در همین قرن 17 هم ما تعداد قابل توجهی نوشته داریم که در باب اسلام و ایران نوشته شده و عرض به خدمتون که نمونه شاردن هست. حالا اون به عنوان عرض به خدمتون سیاح و جهانگرد.
بله، دقیقاً سیاح.
ولی عنوان کتابش که میدونید سفر به سرزمین پارس هست، در همین قرن 17 هم نوشته شده. یک اثر باز خیلی خیلی مهم متعلق به پیر رافائل دومانس هست، اوضاع سرزمین پارس در سال 1660، باز در نیمه قرن 17 همه. باز کتاب دیگری هست از ادوارد پوکوک، گزیده تاریخ عرب، که اونم باز در نیمه قرن 17 هم به نگارش در اومده و یک گزارش یا گزارش هایی از اوضاع احوال اینها داره. اما شاید اغراق نباشه بگیم که یکی از مهمترین آثاری که در واقع در تقویم شرق‌شناسی در نسبت با اسلام ایران مؤثر بوده کارهای آقای گوبینو هست. گوبینو وزیر مختار دولت فرانسه است در عهد قاجاری و عرض به خدمتون که در دو نوبت که به ایران سفر کرده و هر در هر دو نوبت هم حدود 2-3 سال در ایران اقامت داشته و جاهای مختلف